ناپارسا بناب، چنانچه مایل باشید یه مقدار هم راجع به مسائل روز ایران به ویژه مسئله هسته‌ای یه اشاره‌ای بکنید.
بله بله، صحبت میکنیم راجع به اونها هم که مطالب بزرگی هم دیگه، یعنی در واقع مسئله هسته‌ای در ایران خیلی مهمه.
بله.
من نظر خودم خیلی اینا را که میخونم از نظر سیاسی عرض میکنم.
بله.
ایران، کشور ایران جدا از جمهوری اسلامی و جدا از سلطنت پهلوی ها، کشور ایران یکی از امضا کنندگان اصلی چارتر اساسنامه سازمان ملل متحد در سال 1945 بود.
بله.
یعنی اون زمان که سازمان ملل متحد به وجود اومد در سال 1945، یعنی 65 سال قبل، این سازمان نزدیک به 60 سال قبل، این سازمان 22 تا عضو اصلی داشت، چون اکثر کشورهای آفریقا، نه اکثر بلکه تمامیش به غیر از کشور ایتیوپی و مصر، همهشون مستعمره بودن.
بله.
و کشورهای لاتین آمریکا هم بخششون مستعمره بودن، مخصوصا در جزایر کارائیب اکثرشون مستعمره بودن. و کشورهایی که از آسیا میمدن مثل هندوستان که بعداً هم پاکستان شد، بنگلادش و دیگر کشورهای آسیایی، همینشون مستعمره انگلستان و فرانسه و هلند بودن مثل اندونزی. در نتیجه اینا اعضای سازمان ملل متحد نبودن، ولی ایران جزو اون 22 تا بود. امروز که میریم سازمان ملل متحد میبینیم که سازمان ملل متحد درسته که یک سازمان بین‌الملل بسیار بسیار ضعیفی شده، مخصوصاً به خاطر سیاست‌های نظام‌گون در واقع آمریکا. این روز سازمان ملل متحد خیلی خیلی ضعیف‌تر از اون دهه‌های 70 و دهه‌های 60 شده.
بله.
این همه هنوز وجود داره و 190 کشور عضو این سازمان هستن. و این اون زمان که به وجود اومد فقط 22 کشور در واقع وجود داشتن که بسیار کشورهای مستقل بودن و اعضای اصلی و در واقع آغازگران سازمان ملل، ایران یکی از اونا بود. ایران امضا کرد چارتر و اساسنامه در واقع سازمان ملل متحد و بعدن هم اعلامیه حقوق بشر رو امضا کرد و همیشه هم در سازمان ملل متحد بوده، یعنی به عنوان کشور من عرض می کنم.
بنابراین
این کشور مثل هر کشوری، مثل هر کشوری حق داره که بره پای یادگیری از تمام فناوری ها در سراسر جهان، همونجور که تمام کشورهای کوچیک و بزرگ این حق دارن. بنابراین ایران به عنوان یک کشور این حق داره. این رو نباید به عنوان اینکه ایران کشوری است متعلق به مردم ایران، نه متعلق به رژیم جمهوری اسلامی، نه متعلق به سلطنت طلبان و رژیم پادشاهی، بلکه مردم ایران، کشور ایران متعلق به مردم ایرانه. کشور ایران به عنوان یک نیشن استیت این حق و حقوق داره.
بله.
بدون در نظر گرفتن نوع حاکمیت در اون کشور، تمامیت ارضی ایران تحت هیچ شرایطی به بحث گذاشته نباید بشه و حق ایران در این که بره به فناوری‌های بزرگ دست پیدا بکنه نباید بشه. یعنی این یه اصلیه. از طرف دیگه ما می‌دونیم که جمهوری اسلامی، رژیم جمهوری اسلامی سرمایه از یه طرف از نظر اقتصادی به کلیت این نظام جهانی سرمایه وابستگی داره و نمیتواند استقلال پایدار ایران رو حفظ بکنه، امکان نداره. اون استقلال نسبی که امروز ما مثلا در خاورمیانه نسبت به کشورهای دیگه داریم، مثلا عراق حالا اشغال شده، ایران هم اشغال نشده، اون استقلال نسبی که ما داریم جمهوری اسلامی در دراز مدت نمیتونه اون حفظ بکنه. این در جوهرش نیست، در طبیعتش نیست و در سیاستهایی که پیاده میکنه. در نتیجه ما در یک نوع دوران گذار و برزخ قرار گرفتیم. از یه طرف خواهان این هستیم که این نظام جهانی سرمایه بازگشتش رو مردم ایران نمیخوان و رد میکنن، از طرف دیگه جمهوری اسلامی رو هم رد میکنن. ما هم میخواییم استبداد حاکم فعلی رو در واقع رد میکنیم و باید از بین ببریم. در این حال ما خواهان بازگشت در واقع نظام جهانی سرمایه هم نیستیم. یک نوع حالت برزخمانندیه که خیلی هم تلمباره، خیلی هم دردناکه، ولی علی رغم این تلمبار بودنش، علی رغم این که خیلی خیلی صعب العبور هم از این برزخ، ولی امیدهای نو هم ما میبینیم که داریم. مردم ایران علی رغم شکستی که در 100 سال گذشته داشتن و به آرمانهای آزادی خواهانی خودشون، اون آرمانهایی که ایدهالشون بوده مثل استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی نرسیدن، علی رغم این انتظارات بزرگی هم از آینده دارن، ناامید نشدن. این یک نوع حالت برزخمانندی که ما درش قرار گرفتیم. اینی که مسلمان کشور ایران باید این حق و همیشه داشته باشه که به تمام فناوری ها در دنیا بدون استثناء دسترسی داشته باشه و در واقع اساسنامه سازمان ملل متحد، آنکه حالا دیگه ضعیف‌تر از اون سازمان ملل متحدی بود که بینید چیز اومد، اون هم امضا کرده. منتها اسلامی اون قابلیت رو نداره که در واقع استقلال ایران رو از طریق دموکراسی ببره به عدالت اجتماعی برسونه. و شما شاهد بودید که مثلا احمد نژاد که اومد در سازمان ملل متحد،
بله،
الچهات زورتون که در اومد و این سخنرانی کرد، در اون سخنرانی چندین بار من خودم دقیق گوش دادم، به یک نوع عدالت و معنویت اسلامی اشاره کرد.
بله
درسته؟ نمیدونم شما یادتون یا نه، ولی ایشون خیلی به این مسئله اشاره کرد.
بله بله.
و خیلی هم غیر ایرانی ها به این خیلی توجه کردن که این از عدالت و معنویات اسلامی صحبت میکنه. ولی ما بیدیم که در همین زمان امروز در ایران در واقع 5 نفر از کارگران فعال ایرانی و فعالین کارگری رو که به هیچ سازمانی، به هیچ تشکیلاتی تعلق نداشتن، به هیچ امامی، به هیچ پیغمبری توهین نکردن، اینها را به خاطر فعالیت های کارگری در بین کارگران، این 5 نفر رو بعد از 1 سال محاکمه، بعد از نگه داشتن اینها در 1 سال در زندان محاکمه، اینها را به در واقع 5 سال تا 2 سال به زندان محکوم کردن.
بله.
قادر هم کردن، محکوم کردن. این دقیقا نشون میده که چقدر این شعار عدالت و معنویت اسلامی که آقای احمدی نژاد در واقع به عنوان رئیس جمهور جمهوری اسلامی در اومد در اجلاس سازمان ملل متحد با آب و تاب از این جریان سخن گفت، عدالت و معنویت اسلامی، برگشت ایران به عنوان رئیس جمهور نمیتونست حتی سنه محکومیت اینا رو بگیره. پس میدونیم که ایشون هم همه حرفایی که میزنه برای فریب افکار عمومی در ایرانه. همون کاری که خاتمی از عدالت اجتماعی صحبت کرد، از برابری اجتماعی صحبت کرد، از در واقع گفتمان بین تمدن‌ها صحبت کرد، ولی به محض اینکه دارش فروهر و همسرشون رو قتل کردن و کشتن، ایشون موفق نشد بیاد یک سخنرانی ساده به انجام بده و اینو محکوم بکنه و حتی در واقع مقامشون رو هم به خطر بیندازه. احمدی نژاد هم حتی اگر این نیت هم داشته باشه، ما میبینیم که خیلی خیلی تو خالی زدجران، یعنی در واقع ایشون هم مثل اون فردی که ایشون جاشو گرفته، مثل خاتمی، در واقع یک نوع آهنگ دیگری رو در واقع مینوازه، ولی ماهیتاً یکی هستن. حرفایی که میزنن با عملشون 100% در تضاده. این که خب این جمهوری اسلامی مسلماً هم مردم ایران، هم در واقع نیروهای سیاسی مترقی ایران که خواهان استقلال و آزادی هستن، به هیچ وجه علاقه ندارن که جمهوری اسلامی بیاد، عوض این که از کودکان خیابانی مواظبت بکنه و جلوگیری بکنه و راه و چاره‌ای برای این کودکان خیابانی پیدا بکنه، میخواد بره مثلا کارهای هسته‌ای بکنه و منابع زیادی از منابع ملی ایران رو در جهت این جریان قرار بده. در نتیجه توده‌های مردم ایران در یک برزخی قرار گرفتن، در این حال از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران علاقه دارن دفاع بکنن و به هیچ از خواهان بازگشت نظام جهانی سرمایه آمریکا به ایران نیستن. اگر درصدی از اینا هم خواهانش بودن، جریانات عراق که درس بزرگی بود برای همه که آمریکا هر جا میره برای تاراج میره، نه برای آوردن دموکراسی. در اینکه مردم ایران در یک نوع حالت ارزخی قرار گرفتن، یعنی از یه طرف جمهوری اسلامی رو رد میکنن، از طرف دیگه بازگشت این نظام جهانی سرمایه رو رد میکنن، آمریکا رو رد میکنن. و مسلماً من با هر ایرانی که صحبت میکنم، عمدتاً بعد از این که مخالفت خودشون رو با جمهوری اسلامی اعلام میکنن، میگن که مردم ایران، کشور ایران حق داره که به تمام فناوری‌ها دسترسی داشته باشه.
بله، و من فکر نمیکنم که آقای احمدی نژاد نیتی خیلی داشته باشن، چون اگر داشتن با این همه غلط به کار نمی‌آمدن و اون عدالت و معنویت اسلامی که دارن ازش سخن میگن، همون باید گفتش که عدالت و معنویت شلاقی و استبدادی است. بسیاری از این جوانای عزیز ما و خیلی انسان‌های واقعا صلح طلب فقط به خاطر مقاله تو زندان‌ها هستن.
بله، این پنج نفر رو که به اصطلاح به محاکمه کرد، اولا یک سال محاکمشون طول کشید.
بله،
اینها به هیچ منبعی، به هیچ گروهی، به هیچ شخصیتی حتی توهین هم نکردن.
بله،
یعنی اصلا اتهامی ها توهین هم نیست. اتهام اینها اینه که شما میخواستید تحییج بکنید کارگرانو.
بله،
کارگران میان در جلوی کمپانی های خودشون، در جلوی کارخانه های خودشون، در جلوی وزارت خانه کار، در جلوی اماکن دولتی تظاهرات میکنن که حقوق عقب افتاده خودشون رو پس بگیرن. خب اینا را پنج نفر از اینا را که من اسمشون رو دارم، محمود صالحی،
بله،
دلال حسینی،
بله،
محسن حکیمی، محمد عبدیپور،
بله،
برهان دیوارگر،
بله،
این پنج انسان کارگرن، منطقه از فعالین کارگری هستن، دانش و آگاهیشون بیشتر از بیشتره، بیشتر از همکارانشونه. اینها آدم هایی هستن که حتما روزنامه خان هستن، رادیو گوش میدن، با اینترنت امکانن به اینترنت ها دسترسی پیدا کردن. فعالین کارگری هستن که به این سازمان و تشکیلاتی تعلق ندارن، نه به سازمان های چپ تعلق دارن، نه به سازمان های سلطنت طلبان تعلق دارن، نه به سازمان های ملی‌گرا، نه به سازمان های مذهبی تعلق ندارن. اصلا آدم های سکولاری هستند که سیاسی به اون شکلی که ماها درک داریم که حتما باید به یه سازمانی، به یه جبهه، به یه طیف تعلق داشته باشه، اینا ندارن. اینا اومدن فعالیت کردن برای حقوق خودشون.
بله،
با طرفدار جمهوری اسلامی هم نیستن.
بله،
خب اینها را دیگه گرفتن، اتهامشون این که آقا شما مثلا به حضرت محمد توهین کردید، به قرآن توهین، نه، اینا را انداختن میشون زندان. یک سال هم بدون مدرک واقعا اینها را محاکمه کردن. بعد هم محمود صالحی رو 5 سال زندان محکوم کردن و 3 سال تبعید. بعد از 5 سال در واقع عملا میشه 10 سال، به خاطر اینکه یک سال و نیم اینا محاکمه میشن. جلال حسینی رو به 3 سال زندان محکوم کردن، محسن حکیمی رو به 2 سال، عبدیپور رو به 2 سال و برهان دیوارگر هم به 2 سال. در نتیجه خب مسلمه که آقای احمدی نژاد میاد از عدالت و معنویت اسلامی صحبت میکنه و میگه که ایران، دولت ایران، مردم ایران حق دارن که نیروهای اتمی داشته باشن، نیروگاه‌های اتمی داشته باشن.
بله،
ولی در عمل میبینیم که نمیتونه. از حقوق 5 کارگری که نه عضو سازمانی هستن و نه به یک نفر از افرادی که مذهبیان توهین کرده.
بله،
یعنی ایشون در عمل ثابت میکنه که تازه بیشتر از از آقای خاتمی هم این عقبتر رفته.
بله و بازم همونطور که فرمودید، اولا اکثر این کسانی که دستگیر میشن یا متهم میشن بازداشت میشن واقعا اتهاماتی بسیار واهی دارن و بعد مثلا مقام معظم رهبری رو مثلا نوشتن آقای خامنه ای، این میشه توهین به رهبری. و از طرفی هم که اتفاقا بزرگترین اتهام این دوستان این است که جمهوری اسلامی رو قبول ندارن. من به نظرم بزرگترین اتهام از نظر اونا اینه که کسی جمهوری اسلامی رو چشم بسته و در وقت قبول نکنه. بله
کاملا درسته. این پنج کارگر من راجع بهشون خیلی مطالعه کردم.
بله.
اینا داخل یه مقاله هم ننوشتن که مثلا شما فکر کنید مثلا واقعا گندی رو که شجاعت و جسارت اخلاقی نشون داده و در زندان بوده، بالاخره ایشون یه مقاله رو نوشت.
بله.
اینا میتونن زیرش خط بکشن بگن آقا تو این مقاله تو توهین کردی.
بله.
تو ایشون اصلا تو قم میگی من توهین نکردم، اینا میگن نه توهین کرد. ولی اینا تو این مقاله رو هم ننوشتن.
بله.
اصلا صحبت میکردن در به مسائل اسلامی و شخصیت های اسلامی و اینا که اینا حتی بیان بگن چون شما صحبت کردید در صحبتتون مثلا به علمان دینی مثلا توهین کردید.
بله.
اصلا ننوشتن که تا در واقع شرایطشون نداشتن که حتی توهین بکنن اگر حتی میخواستن.
بله.
مقالی ننوشتن، سخنرانی هم نکردن. از تینت میگن که اینا را شما اومدید تأیید کردید. خب تأیید کردید، طرف میاد میگه به من که من میخوام برم با تمام قدرت از دولت بخوام که حقوق بسلا منو که عقب افتاده پس بگیرم. خب اون شخص هم حتما بهش گفته که برو دروز بر شما، برو حق تو بگیر.
بله.
بیشتر از این نبوده.
نه متاسفم. بله کاملا درک میکنم. بسیار غم انگیزه. خیلی
درسته.
بله بسیار غم انگیزه و از جمهوری اسلامی هم بیش از این توقع نمی باید داشت.
درسته.
بله.
بله. این که زندان های ایران به قول شما پره از انسان هایی که همهشون مسلمان هم ولی به اتهام این که به اسلام توهین کردن رفتن زندان.
بله.
ببینید یعنی برخلاف زمان رژیم شاه که اکثر زندانی ها مارکسیست ها و چپ ها و سوسیالیست ها بودن، این روز 99% زندانی های سیاسی ایران همیشون اسلامی هستن.
بله.
مسلمان هم هستن. یعنی من یک نفر سوسیالیست مارکسیست نمیشناسم به ایشون.
بله ایشون
اون هم ولی تو زندان هم هستن به خاطر اینکه به اسلام توهین کرد.
دقیقا این جمهوری اسلامی براش فرقی نمیکنه، هر حق طلبی رو دستگیر میکنه و به واقع ایران شده زندانی بزرگ.
یعنی ما در گذشته داشتیم مثلا چند نفر رو میفرستادن زندان کارگران، مثلا میدیدیم که این کارگران شاید به حزب توده ایران تعلق داشتن یا سمپات مثلا این سازمان بودن، سمپات چریک بودن، ولی این کارگرانی که این روز رفتن زندان و محاکمه شدن و به اصطلاح حکم زندانیشون صادر شد، اینها تا اونجا که من اطلاع دارم به این سازمانی تعلق ندارن و خودجوش بودن، مبارزه خودجوش مستقل کارگری انجام میدادن در ایران.
بله کاملا درست و متاسفانه که چنین است.
درست.
بله جناب پارسا بناب اگه موافق باشید یه کوتاهی هم نظری به تاریخ احزاب داشته باشیم در این وقت کمی که هست و بقیهش در هفته آینده پیگیری کنیم.
آره اقلا به صورت فهرستوار بگم که ما هفته های آینده میتونیم بخشی از اون تاریخچه سازمان سریکای فدایی خلق رو که من آوردم تا سال 1355 رسوندم.
بله.
بعد از اون ما در آستانه انقلاب ایران این سازمان با چه شرایطی روبرو شد یه اشاراتی بونه میکنیم و بعدن هم برمیگردیم دوباره به سازمان های سیاسی ایران در 10 سال قبل از وقوع انقلاب سال 1357 بررسی میکنیم، مخصوصا به سازمان مجاهدین خلق یک نگاهی میکنیم، بعدن به سازمان های سطح اون دوره و به سازمان هایی که اون زمان به اسم جبهه ملی مخصوصا در سالهای 1355 و 56 و 57 در صحنه فضای سیاسی ایران ظهور کردن و این سازمان ها در اواسط سال 1356 یک سال و نیم قبل از پیروزی انقلاب تحت عنوان اتحادیه جبهه ملی ایران یا به اسم جبهه ملی ایران چهارم دور کردن. به اونا هم به طور مفصل به تک به تکشون میرسیم و بررسی میکنیم و همین روند رو فعلا برای چند مصابه آینده ادامه میدیم.
خواهشون جا پاسه بناب. در خاتمه یکی از عزیزان همونطور که ارز کردم خدمتتون به ما زنگ زدند و با ما این مسئله رو مطرح کردند که شما در یکی از گفتگوها فرموده بودید که چرا حزب توده در روز 28 مرداد عملی انجام نداد یا اقدامی نکرد. شما خودتون یه نظر شخصی دارین؟
بله این که بر اساس تحقیقات هم این است، ولی نظر شخصی خودم هست.
بله. میگفتم این هیچ وقت
علاقی داره؟
بله میگفتم ایشون
آمادگی داره. من فراموش کردم.
بله
من حتی بله. این گونو دادم ولی فراموش کردم.
بله ایشون میگفتم تکرار نشد. حالا اگر امکان داره بله. شما سوال کنید و شما وقتم هست بفرمایید.
این که حزب توده ایران در سال 1332 یعنی قبل از 28 مرداد،
بله،
این حزب بزرگترین سازمان منسجم سیاسی نه تنها در داخل ایران، بلکه اگر به شکل محدودش در نظر بگیریم در کلیه خاورمیانه بزرگترین سازمان سیاسی در خاورمیانه بود که مسلما در ایران هم محسوب میشد. یعنی این سازمان، این حزب به غیر از اتحادیه‌های زنانش که خیلی خیلی فعال بودن و امکاناً اون زمان حتی در رابطه با اتحادیه سازمان‌های زنان ترکیه، ما اتحادیه سازمان زنان در ایران وسیع‌تر از تمام کشورها بود. در پاکستان و افغانستان خیلی ضعیف بود، ترکیه قوی بود، ولی مال ما از ترکیه هم قوی بود. سازمان‌های دانشجویی داشتیم که بخششون متعلق به حزب توده بودن. روشنفکران تقریباً نصف بیشتر روشنفکران ایران یا عضو حزب توده بودن یا سمپات حزب توده بودن. در این حزب توده یک حزب بسیار بسیار بزرگ منتظم بود و به غیر از داشتن عظیمترین متشکلترین اتحادیه کارگری، این به هیچ وجه به این معنی نیست که حزب توده تنها حزبی بود که اتحادیه کارگری داشت. جبهه ملی اتحادیه کارگری داشت، حزب زحمتکشان مردم ایران، حزب زحمتکشان ملت ایران در واقع اتحادیه کارگری داشت، نیروی سوم تحت رهبری خلیل ملکی اتحادیه کارگری داشت. ولی اتحادیه کارگری حزب توده از نظر کمی و کیفی خیلی خیلی مقام بالایی داشت. با این شرایط ما میبینیم که حزب توده ایران در روزهای بحرانی 25 مرداد تا 28 مرداد و بعد از اون ما میبینیم که تقریبا رهبری خامنه‌نشینی میکنه، البته گوشه عزلت اختیار میکنه. به نظر من تحقیقاتی که من کردم علتش این بود که رهبری حزب توده سه به حق سه نباید به ناحق وابسته به اتحاد نای شوروی بود.
بله.
و این وابستگی باعث میشه که اتحاد جماهیر شوروی، سفارت اتحاد جماهیر شوروی به هیچ وقت در اون زمان حاضر نبودند. یعنی رهبران اتحاد جماهیر شوروی اون زمان به هیچ وقت حاضر نبودند که درگیر مسائلی خارج از مرزهای خود قرار بگیرند. و اینو من شرح کوتاهی میتونم بدم و اونم اینی که اگر شما توجه بکنید به تاریخ نگاه کنید، 28 مرداد در 28 مرداد سال 1332 در ماه اوگوست سال 1953
بله. بله.
اگر شما 6 ماه قبل برگردید در همون سال، یعنی سال 1953 در ماه مارس 1953 استالین فوت میکنه در اتحاد جماهیر شوروی.
بله.
عنوان رهبر حزب کمونیست شوروی که کلیه اختیارات دولتی و حزبی رو در دست داشت، ایشون فوت میکنه.
بله.
این 6 ماه و نیم قبل از این که کودتای 28 مرداد اتفاق بیفته.
بله.
در نتیجه در اون 6 ماه در داخل اتحاد سازمان شوروی جانشینان استالین آگانوویچ، مالینکوف، خروشچف، بولگانین، بریژنوف، کاسیگین، همین اینها که در واقع گروه سیاسی حزب کمونیست اتحاد سازمان شوروی بودند، درگیر مبارزه وسیعی برای جانشینی بودند. که میبینیم که وقتی که این خطشو میکشیم، میبینیم که به تدریج مالینکوف از صحنه خارج میشه، بریا کشته میشه، مالاتوف تبعید میشه، خروشچف ظهور میکنه و در سال 1956 رهبری کل حزب رو در دست میگیره. یعنی 2 سال مبارزه علی جانشینی به شدت در داخل شوروی بین جانشینان استالین جریان داشته. به هیچ وجه اینا نمیخواستن در خارج از مرزهای شوروی با هیچ دولتی، یعنی مخصوصا با دولت آمریکا درگیر بشن. یعنی منافع حالا حزبیشون، منافع طبقاتیشون، منافع ملیشون ایجاد میکرد که با هیچ کسی در نیفتن. در نتیجه به حزب توده که بزرگترین حزب خاورمیانه بود، بزرگترین حزبی داخل ایران بود، قدرت داشت، سازمان افسران بسیار بسیار زبده و میهن‌پرست داشت، اکثر اعضای افسران سازمان متعلق به حزب توده انسان‌های بسیار وارسته، بسیار میهن‌پرست بودند، مثل عطاالله سیامک، مثل خود خلوصبه و مرتضی کیوان و خیلی خیلی بیشتر. اینها دولت اتحاد سازمان شوروی نمیخواست درگیر بشه. در نتیجه به اینا میگیم ما با شما کاری نداریم، شما برید خونهاتون بشینید. به نظر من حزب توده و رهبران حزب توده نمیبایستی گوش میدادن. اگر تا اون زمان هم اتحاد سازمان شوروی رو به عنوان معبود خودشون قبول داشتن، من انتقادی ندارم. انتقاد من اینه که چرا گوش دادید؟ شما میتونستید هم اتحاد سازمان شوروی رو دوست داشته باشید، به عنوان یک کشور سوسیالیستی قبول بکنید، ولی اون روز از خود استقلال تب نشون بدید و در مقابل کودتا ایستادگی بکنید. علت این که من میگم اگر حزب توده یه حزب بسیار بسیار کوچکی بود، هیچ وقت نباید این انتظار رو داشت، ولی حزب توده پایگاه های وسیع اجتماعی سیاسی توده‌ای در ایران داشت، سازمان افسران داشت و از نظر ارتباط خیلی خیلی روابطش قوی بود. اینا میتونستن در مقابل کودتا ایستادگی نکردن و به حرف سازمان افسران حزب توده ایران گوش ندادن و رد کردن به اصطلاح پیشنهاد اونا را که قیام بکنن. در نتیجه همون افسرانی که خواهان قیام هم بودن، اونها دست به دسته، گروه به گروه، بعد از این که سازمان افسران کشف شد در سال 1354، دسته دسته اعدام شدن که من در هفته‌های گذاشتم اشاره کردم که گروه سومشون در آبان ماه سال 1355 که گروه آخرشون بود اعدام شدن. در نتیجه اینها مثل گوسفند سرهاشون بریده شد. اینها میتونستن در نبرد خیابانی جان بدن، ولی تأثیر بزرگی روی افکار عمومی مردم ایران که اگر طرفدار حزب توده هم نبودن، ضد حزب توده نبودن، اکثر زبانانشون هم سمپاتی به حزب توده داشتن، این یک در واقع نقطه عطفی میشد در تاریخ مبارزات مردم ایران و حزب توده این کارو انجام نداد. این به خاطر نظر شخصی منه، ولی با منابع و مواخذی که دارم میدونم که اون زمان حزب توده به خواست اتحاد جماهیر شوروی دست به قیام نزد.
بله. آقای دکتر کاملا درسته، ولی به نظر میرسه که خب از یک طرف دیگه همین که دولت شوروی به هیچ عنوان حاضر نبود یک دولت ملی و مستقل در همسایگیش باشه، با توجه به اینکه خود او هم نامادری بود و از کشور کوچیک دیگه تشکیل شده بود که این امکان ممکن بود به شوروی هم سرایت میکرد. و من فکر میکنم که از این نارضایتی بود بیشتر، که بسیار مایل بودن که دولت دکتر مصدق ساقط بشه و یه دولتی بیاد، حالا تحت هر شرایطی منافعی خواهند برد و به نوعی دیگه توی این ساخت و پاخت ها و قرارهایی که با هم میذارن، کما اینکه از یک طرف هم میبینیم بلا فاصله در همون روزهای اول بعد از کودتا اون طلایی رو که ایران طلب داشت در روسیه، بله، و بردن دادن جایزه به آقای سرلشکر زاهدی برای کودتای آمریکاییشون.
مسلمان، درست. نه، این خیلی امکان داره که این هم واقعا یک مورد جریان باشه، ولی مدارک زیادی حکم میکنه که علت به اصطلاح عدم تمایل اتحاد جماهیر شوروی اون زمان این بود که در داخل خودشون ضعف داشتن و اینو نمیخواستن بیشتر برملا بکنن. اون ضعف هم این بود که استالین فوت کرده بود و روی جانشینیش یک نبرد خونینی در گرفته بود بینشون، نبرد خونینی که منجر میشه به قتل بیریا در داخل یکی از میتینگ های بزرگ گروه سیاسی شد. یعنی مثلا اینها بودن مدارک زیادی هست که اون روز برخلاف ادعای دولت آمریکا، برخلاف پروپاگاندای CIA که اگر ما حرکت نکنیم اتحاد جماهیر شوروی در ایران از طریق حزب توده میاد اوضاع را در دست میگیره، تمام مدارکی که این روز بعد از 60 سال اومده بیرون کاملا برعکس اینو نشون میده که اتحاد جماهیر شوروی در دوره بسیار بسیار ضعیفی زندگی میکرد و هیچ گونه مدرکی وجود نداره که حتی یه فراکسیونی از رهبران حزب جمهوری، حزب در واقع کمونیست اتحاد جماهیر شوروی خواستشون اصلا این بود که در کشورهای مثل ایران و عراق و افغانستان و غیره مداخله بکنن، اصلا قدرتشون نداشتن. ولی اون زمان تبلیغات بزرگی در سراسر جهان بود که اگر ما حرکت نکنیم ایران در بس میفته در خدمت اتحاد جماهیر شوروی و این توپین ایران در ایران کودتا میکنه، در صورتی که مدارک آقای یوسف زاده نشون میده که حتی اون زمان اگر آمریکا دولت مصدق سرنگون نمیکرد امکان این که ما یک دولت ملی و دموکراتیک در ایران داشته باشیم بیشتر بود، به خاطر اینکه امروز ما میدونیم که آن زمان یعنی 60 سال قبل اتحاد جماهیر شوروی نه تنها قابلیتش رو نداشت بلکه شرایطش اصلا نداشت، اصلا یک قابلیت هم داشت
بله.
در داخل ایران مداخله بکنه. این یک نوع ملعبه بود، یک نوع در واقع مقصدی بود که اونها به وجود آوردن و دولت نوپا و دموکراسی ما را سرنگون کردن و تحت این ترسی که به وجود آوردن با جهل تاریخ که اتحاد جماهیر شوروی اونقدر قویه که تمام جریانات رو در دنیا در واقع تحت کنترل داره، تمام حرکت هایی که در جهان میشه حتما شوروی در دست داره، اومدن نیروهای بینابینی رو در ایران که نسبت به مصدق و شاه هی به اصطلاح متزلزل بودن، نیروهای بینابینی بودن، اونا رو هم به طرف خودشون کشیدن و ترسی که ایجاد کردن. اینا تصادفا آقای سرهنگ غلامرضا نجاتی و بزرگ مهر در هر دو در کتاب هاشون
بله
درستی اینو منعکس کردن و نظر خود دکتر مصدق هم در زندان وقتی که بعداً در تبعید به طور سلسله بار این مصاحبه ها رو میکنه و آقای بزرگمهر اینا را در کتابش نوشته، ما میبینیم که ایشون هم نظر رو داشت در واقع دولت شوروی و حزب توده نمیتونستن در ایران علیه دولت ملی مصدق نه کودتا بکنن یا تظاهرات وسیع میتونستن بذارن، تشنج میتونستن بذارن و مانع بزرگی میتونستن باشن، ولی نمیتونستن
بله.
دولت ملی مصدق رو سرنگون بکنن.
کاملا
مدارک حالا از هر دو طرف که حالا آرشیف های شوروی اومده بیرون
بله.
بعد از سرنگونی و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مخصوصا آرشیف های کشور مثل آذربایجان باکو دقیقاً اونجا منعکسه.
بله، دکتر فاطمی هم حتی یک سال و نیم قبل از شهادتش همین مسئله رو در هم در سخنرانی و هم در
بله درستی کاملا در روزنامه دختر
امروز میاد.
بعدم خیلی روشن حتی به نظر من بعضی از شماره های روزنامه شورش رو دارم.
بله
روزنامه شورش هم به این مسائل اشاره میکنه، هم در مبارزه علیه حزب توده، هم در مبارزه علیه اونهایی که این گفتن که شما دولت شما ممکنه تحت تاثیر حزب توده قرار بگیره.
بله.
در جواب به طرفداران آیت الله کاشانی، طرفداران مظفر بهایی، کریمپور شیرازی در شورش این جواب ها را میده که اونها در واقع خیلی خیلی بها میدن به قدرت لایزال اصلاح اتحاد جماهیر شوروی. این واقعیت نداره، شرایط شوروی در داخل شوروی ضعیف‌تر از اونی که شما فکر میکنید.
بله ولی به نهایت هم با اون عملی که دولت شوروی کرد، یک طرف قطعا همینطوره که در داخل خودش مشکلاتی داشت. در مورد اینکه در ایران بخواد کودتا کنه قادر نبود، چون
بله.
نه به اون صورت پایگاه مردمی داشت و نه به اون صورت هم توانایی.
بله. در روزنامه راه آینده
بله.
به نظر من خیلی روزنامه است که دانشجویان تاریخ باید بخونن تا نوازه فعلی سلطنت طلبان رو تشخیص بدن. نوازه فعلی شما کاری ندارم در بزرگ چیکار کردن. شما اگر میخواهید راجع به سلطنت طلبان و مشروط طلبان سلطنت طلب نوازه شما امروز در سال 2005 بدونید، بهترین منبع راه آینده است که روزنامه خودشونه، ارگان خودشونه، ارگان سازمان مشروط طلبشونه. شما این مقالات رو بخونید دقیقاً میگی که ما در 28 مرداد ما راه دیگه نداشتیم، یا میبایست با شوروی میرفتیم یا با آمریکا. ما آمریکا رو انتخاب کردیم، در صورتی که دکتر مصدق، حسین فاطمی و ماها امروز میگیم که راه سوم وجود داشت. اینها بودن که به اصطلاح حتی رهبرانشون اول سودهاشون رو ترسوندن، گفتن که ما اگر با آمریکا نریم کمونیستانیم. در آینده امروز هم بعد از 53 سال که از کودتا میگذره، امروز هم اینو مطرح میکنه.
بله کاملا
از اون خط دست بر نداشتن.
بله.
میدونن که واقعیت نداشته. اگر این واقعیت رو بیان به مردم بگن، واقعا باید از مردم ایران به اصطلاح صادقانه عذر بخوان،
به اندازه تمام طول تاریخ عذر بخوان. بله
درست.
و بعد ولی با توجه به این، من معتقدم که روس‌ها با توجه به اینکه شوروی اون مشکلات داشت، ولی اصلا هم از یک دولت مستقل و ملی در همسایگی اینم به شدت براشون
بل.
تمام طول زمانی که مصدق و دولت ملی بود، آدم میشه در از نشریات حزب توده و یه نارضایتی کامل رو دید دیگه به طور
بود. بله چون اون زمان در اتحاد جماهیر شوروی و سالها سال بعد از اون هم اونها به هیچ وجه از کشورهای غیر متحد
اتفاقی می‌کردن. بله بله و این برصورت
سه برسه از دولتی که هنوز سازمان های غیر متحد به وجود نیامده بود.
بله.
ولی رهبری غیر متحد رو در دست داشت دولت مصدق.
بله.
یعنی سازمان های غیر متحد اون به اصطلاح اون جنبشی که بعدا به جنبش غیر متحد معروف شد به صورت رسمی در سال 1955 در کنفرانس باندونگ در اندونزی پایه‌گذاری شد.
بله.
که 30 کشور نان الائنمنت یعنی غیر متحد که به آمریکا و روسیه شوروی اون زمان تعلق نداشتن، تعلق خاطر نداشتن، در اون کنفرانس زن شدن که میزبان این کنفرانس احمد سوکارنو بود.
بله.
رئیس جمهور کشور جدید تأسیس اندونزی.
بله.
و مهمانان سرشناس این کنفرانس تیتو بود از یوگسلاوی، دلال لال نهرو بود از دوستان، عبدالناصر بود از مصر و رهبران اون کشورهایی که هنوز مستقل نشده بودند و برای استقلال مبارزه می‌کردن، مثل کشور غنا که نمایندهشون اون زمان در کنفرانس باندونگ در واقع کوامی نکرومه بود.
بله.
و کشور گینی که هنوز مستقل نشده بود، مستعمره فرانسه بود، احمد سکوتوره بود، همه‌شون در اون کنفرانس به کس داشتن و در بعضی از صحبت ها یه جمله صحبت احمد سوکارنو میزبان این کنفرانس اسمی از مصدق آورد.
بله بله،
یعنی مصدق با سیاست موازی منفی خودش در واقع پایگاه ایدئولوژیکی کنفرانس بندونگ رو ریخ.
بله بله،
یعنی خودش زمانی که کنفرانس بندونگ بود میدازی؟
بله، در زندگی
در احمد آباد، در تازه رفته بود احمد آباد، سفلش تمام شده بود، رفته بود احمد آباد، نهرو اومد ایران.
بله،
جلال لال نهرو بهش اجازه ندادن باش ملاقات بکنه.
بله، متاسفانه که چه اون رژیم و چه این رژیم که بر سر این ملت ایران آوردند. بله
بله،
خب جاده تو خیلی سپاسگزارم. میدونم هم دیر وقت شبه، بیش از این مزاحمت نشم. من با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم. تا گفتگوی دیگر، خداحافظی شما.
روز و عصر شما بخیر.
شب شما هم خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره رویدادهای ماه آبان، اخبار روز و همچنین چرا حزب توده در کودتای 28 مرداد هیچ اقدامی نکرد توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.